8. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. وزیر اقتصاد: دولت برنامه منسجمی برای مقابله با شرایط تحریمی طراحی و اجرای آن را آغاز کرده. تبادلات تجاری ایران با 100 کشور دنیا. شارژ حساب 49 میلیون سهامدار عدالت. رئیس سازمان بورس: مراحل واریز از امروز آغاز می شود و حدود 48 ساعت طول می کشد. و ناوگان جهانی صمود وارد منطقه پرخطر شد. حدود 20 پهپاد رژیم صهیونی بر فراز آن به پرواز درآمدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما بخیر. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تبادلات تجاری ایران با 100 کشور دنیا برقرار است گفت گروه اقتصادی دولت برنامه منسجمی برای مقابله با شرایط تحریمی طراحی و اجرای آن را آغاز کرده است. علی مدنی‌زاده در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت رویکرد اصلی وزارت اقتصاد پادشکنندگی است و در 100 روز گذشته کارگروه‌های تخصصی برای گمرک، مالیات و تأمین مالی تشکیل شده است. وی افزود مشکل ترخیص کالا با اخذ مجوزهای فوری رفع شد و اصلاح قانون برای جلوگیری از رسوب کالا در دستور کار قرار دارد. مدنی‌زاده همچنین از راه اندازی تالار دوم مرکز مبادله، معافیت مالیاتی 10 میلیون صنف و بسته‌های جدید تأمین مالی برای شرکت‌های بزرگ و کوچک خبر داد و تأکید کرد مدیریت کسری بودجه، مولدسازی دارایی‌ها و تقویت صادرات در شرایط تحریمی اولویت اصلی دولت است. سود سهام عدالت از امروز چهارشنبه پرداخت می‌شود. رئیس سازمان بورس گفت برای دارندگان سبد 452 هزار تومانی 747 هزار تومان، دارندگان سبد 532 هزار تومانی 881 هزار تومان و دارندگان سبد 1 میلیون تومانی 1 میلیون و 650 هزار تومان واریز خواهد شد. به گفته وی 49 میلیون نفر سهامدار عدالت هستند. امروز 86مین حراج سکه برگزار می شود. بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در این حراج انواع سکه ضرب سال 86 عرضه می شود. حد اکثر خرید برای هر متقاضی 5 قطعه و محدودیت سالانه خرید 20 قطعه تعیین شده است. همچنین با آزاد شدن واردات شمش طلا برای سرمایه گذاران خارجی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد طلای وارد شده باید در مرکز مبادله ارز و طلا یا بورس کالا عرضه شود و به فروش برسد. نتایج جلسه حراج رأس ساعت 16 اعلام می شود. تحویل سکه ها در شعب منتخب بانک ملی است و متقاضیان باید همزمان هزینه تحویل 30,000 تومان برای هر سکه را پرداخت کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجلاس شورای بین دولتی نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت روابط تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه با سرعت روزافزونی در حال افزایش است.
وزیر صمت و معاون نخست وزیر بلاروس دست در دست هم برای گشودن صفحه‌ای تازه از روابط اقتصادی، تجاری و صنعتی. دو کشوری که در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز وارد همکاری‌های مشترکی شدند که نوید بخش جهش مناسبات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است. وزیر صنعت، معدن و تجارت که علاوه بر ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس با حکم معاون اول رئیس جمهور به عنوان نماینده رسمی کشورمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا منصوب شده، دومین روز سفرش به بلاروس را با دیدار الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس آغاز کرد، جایی که نخست وزیران کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سه کشور شریک و ناظر هم حضور داشتند. آقای اتابک در نشست شورای بین دولتی اتحادیه اوراسیا هم از سرعت گرفتن روابط تجاری با کشورهای عضو پس از اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد و عضویت ناظر ایران در این اتحادیه گفت:
بدون تردید وارد مرحله جدیدی از تعاملات منطقه‌ای شده ایم. این روند انگیزه و امید بیشتری در بین فعالین تجاری ایجاد کرده است و قطعاً شاهد شکوفایی حداکثری ظرفیت‌های بالقوه موجود خواهیم بود.
در این نشست معتبر بین المللی نقشه راه همکاری‌های بلند مدت اقتصادی بین کشورهای منطقه از جمله کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورهای شریک و ناظر ترسیم می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت:
اون چه که مسلمه اینه که اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو به گسترش هستش، هم درخواست برای پیوستن بهش زیاد میشه، هم حجم مبادلات و اقتصادش داره بزرگ میشه.
سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به بلاروس کوتاه و فشرده بود، اما دستاوردهایش می تواند تحولی در تجارت با همسایگان شمالی و در نتیجه رونق صادرات محصولات ایرانی ایجاد کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مینسک، پایتخت بلاروس.
استقبال هیئت‌های خارجی از 14 نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران. نمایشگاه ماینکس 2025 با حضور 35 گروه دیپلماتیک و هیئت خارجی از قاره‌های مختلف جهان در تهران آغاز به کار کرد و تا 11 مهر ادامه دارد. حضور فعالان داخلی و بین‌المللی حوزه معدن و صنایع معدنی در این نمایشگاه فرصتی برای سرمایه‌گذاری، معرفی دستاوردهای فناورانه و ارتقاء تاب‌آوری اقتصادی در صنعت معدن و توسعه همکاری‌ها در حوزه معدن است. نماینده روسیه در سازمان ملل از اقدامهای برخی کشورهای غربی و دبیرخانه سازمان ملل درباره ادعای احیای تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران انتقاد کرد و آن را فاقد هر گونه وجاهت حقوقی و مغایر با منشور ملل متحد دانست. واسلی نبنزیا در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نوشت: اعلامیه دبیرخانه سازمان ملل با ادعای اعمال مجدد 6 قطعنامه شورای امنیت نه تنها بی اساس است، بلکه عملاً به معنای تحریف آشکار تصمیمات شورا و نقض صریح قطعنامه 2231 است. نماینده روسیه در سازمان ملل افزود: انگلیس، فرانسه و آلمان نه تنها الزامات فرایند و حل و فصل اختلافات مندرج در برجام که جزء لاینفک قطعنامه 2231 است را رعایت نکردند، بلکه با نقص‌های مکرر خود اساساً صلاحیت استناد به این سازوکار را از دست دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت حل مسالمت‌آمیز موضوع هسته‌ای ایران فقط از مسیر ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک امکان پذیر و هر گونه تهدید به زور یا تحریم مردود است. گوو جیاکون با بیان اینکه اصرار برخی کشورها بر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران اقدامی غیر سازنده بوده و موجب عقب‌گرد جدی در روند سیاسی و دیپلماتیک حل این مسئله شده، تأکید کرد خروج یک جانبه امریکا از برجام ریشه اصلی بحران کنونی است. این مقام چینی از امریکا و کشورهای اروپایی خواست با نشان دادن صداقت سیاسی و افزایش تلاش‌های دیپلماتیک زمینه بازگشت مسئله هسته‌ای ایران به مسیر صحیح حل و فصل سیاسی را فراهم کنند و مانع از تشدید بیشتر تنش‌ها شوند. در حملات بامدادی رژیم صهیونی به نوار غزه دست کم 17 نفر شهید شدند. اشغالگران در حملات امروز محله‌های مختلف شهر غزه از جمله یک مدرسه را در حی از زیتون که محل اقامت آوارگان فلسطینی بود به شدت بمباران کردند. مقاومت یمن هم در واکنش به جنایت‌های رژیم اسرائیل از حمله موشکی به یک کشتی مرتبط با این رژیم در دریای سرخ خبر داد. سرتیپ یحیی سری گفت این کشتی به علت نقض ممنوعیت ورود به بنادر رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت. گزارش حاکی است این کشتی آتش گرفته و در حال غرق شدن است. اما با نزدیک شدن ناوگان دریایی از صمود به سواحل نوار غزه، حدود 20 پهپاد رژیم صهیونی بر فراز آن به پرواز در آمدند. ناوگان از صمود مشتمل بر 45 کشتی است و برای شکستن محاصره نوار غزه از کشورهای مختلف راهی این باریکه شده است. گفته می شود این ناوگان تا 24 ساعت آینده به نوار غزه می رسد. رژیم اشغالگر اعلام کرده است اجازه نخواهد داد این ناوگان خود را به نوار غزه برساند. صهیونیست‌ها پیش‌از این نیز با بازداشت سرنشینان چند کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه مانع از شکستن محاصره این باریکه شده بودند. واکنش‌ها به طرح ترامپ برای آینده غزه در میان گروه‌های مقاومت و رسانه‌های جهان همچنان ادامه دارد. انصارالله یمن و جهاد اسلامی این طرح را غیر قابل قبول خواندند و آن را تأییدی بر تداوم تجاوز رژیم صهیونی به نوار غزه تعبیر کردند. گاردین و الجزیره هم با تأکید بر نقاط مبهم این طرح همچون آینده کرانه باختری و وضعیت اداره غزه اجرایی شدن آن را دور از انتظار خواندند.
امروز یک روز تاریخی برای استقرار صلح در خاورمیانه است و طرحی که من ارائه دادم بی‌نظیر است.
اظهارات رئیس جمهور امریکا همزمان با ارائه طرح 21 بندی صلح برای غزه میگوید به طرحش مطمئن است و نتانیاهو هم با آن موافق است. بر اساس این طرح باید همه اسرای صهیونیست آزاد شوند، رزمندگان مقاومت در نوار غزه خلع سلاح شوند و همه زیرساخت‌های مربوط به آنها نابود شود و امریکا اداره این باریکه را با گماشتن تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلیس به عنوان حاکم غزه موقتاً بر عهده می‌گیرد. گروه‌های مقاومت فلسطین از حماس گرفته تا جهاد اسلامی خیلی زود پاسخ اطمینان خاطر ترامپ از طرحش را دادند. جهاد اسلامی گفته ابتکار ترامپ به معنای ادامه اشغالگری صهیونیست هاست و حماس هم تاکید کرده این گروه بخشی از مذاکرات منتج به این طرح نبوده است. پیشنهاد رئیس جمهور امریکا در حالی است که ارتش رژیم صهیونی طی 24 ماه نسل‌کشی در نوار غزه به هیچ یک از دو هدف اعلامی کابینه، یعنی آزادی همه اسرای صهیونیست و نابودی حماس، نرسیده است
و حتی حالا هم ایاز زمیر رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونی در نامه‌ای محرمانه به نتانیاهو تاکید کرده جنگ در غزه هیچ چشم اندازی برای اسرائیل ندارد.
جان بولتون از چهره‌های سیاسی جنگ طلب امریکا میگوید اسرائیل آنچه در میدان نبرد به دست نیاورده را نمیتواند در توافق با مقاومت رقم بزند. جان بولتون
فکر نمی‌کنم طرح ترام اتفاق بیفتد. بعید می‌دانم.
همزمان رسانه‌های مختلف مثل گاردین و الجزیره با بررسی بندهای مبهم این طرح آن را ناکارآمد تفسیر کردند. طرحی که نهایتاً قرار است مقاومت غزه را مانع صلح و تجاوز بیشتر به این باریکه را مشروع جلوه دهد.
محمد حسین نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
22 کشته در زلزله فیلیپین. دولت فیلیپین از جان باختن دست کم 22 نفر در مرکز این کشور بر اثر زلزله 7 ریشتری خبر داد. زلزله ساعت 21 دیروز در شهر سبو در ساحل فیلیپین را لرزاند. کانون زمین لرزه در عمق حدود 10 کیلومتری زمین اعلام شده است. زمین لرزه به قطع برق منجر شد و به ساختمان‌ها و پل‌ها در این شهر آسیب وارد کرد. همچنین گزارش‌ها از زخمی شدن 10 تن حکایت دارد. تعطیلی دولت امریکا. دولت امریکا تا تعطیلی تنها چند ساعت فاصله دارد. مهلت توافق دو حزب درباره لایحه تأمین مالی دولت امریکا تا ساعتی دیگر به پایان می‌رسد و در صورتی که اختلافات حل نشود، دولت این کشور پس از 7 سال باید به اجبار تعطیل شود. رسانه‌های آمریکایی احتمال توافق دو حزب را اندک می‌خوانند. مقامات دو حزب ساعتی پیش یکدیگر را به زورگویی و تفره رفتن از گفتگو متهم کردند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است در صورت تعطیلی دولت، هزاران کارمند فدرال را به جای فرستادن به مرخصی اخراج خواهد کرد. همچنین 10,000 کارمند دولت در آستانه تعدیل نیرو یا اخراج قرار دارند. چالش در روابط ترکیه و امریکا به واسطه عدم تحویل موتور جنگنده کاهان. شواهد نشان می‌دهد طرح جنگنده بومی ترکیه موسوم به کاهان به دلیل مخالفت کنگره امریکا با فروش موتور به آنکارا به بن‌بست رسیده است. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این موضوع را مهر تأییدی بر لزوم بی‌اعتمادی بر امریکا در روابط بین دو کشور دانستند.
بن‌بست در تأمین موتور هواپیمای جنگنده از آمریکا، تیتر اول بسیاری از روزنامه‌های ترکیه. ماجرا مربوط به چالش تأمین موتور جنگنده تولید این کشور موسوم به کاهان است از آمریکا، آنجا که وزیر امور خارجه ترکیه از پیچ و خم‌های تأمین آن گلایه کرد.
مشکل اصلی اینجاست که اساساً نباید این دو کشور عضو ناتو مانعی برای تبادل تجهیزات نظامی باشند، ولی شاهد آن هستیم که کنگره آمریکا تأمین موتور برای جنگنده کاهان را متوقف کرده.
کارشناسان میگویند این اظهارات فیدان دقیقاً پس از دیدار رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه حاکی از آن است که این دیدار هم برای حل چالش کارگر نیفتاده. در حالی تأمین موتور F110 از آمریکا در دستانداز افتاده که بر اساس اعلام کارشناسان تولید موتور بومی ترکیه برای این جنگنده زمان بر است. پیشتر آمریکا از تحویل 100 هواپیمای جنگنده F-35 به ترکیه به رغم دریافت 1.5 میلیارد دلار از کل مبلغ هم سر باز زده بود. به نظر می رسد با وقایع اخیر بی اعتمادی به آمریکا در جامعه ترکیه از هر زمانی فراگیرتر شده.
به
آمریکا هیچ اعتمادی ندارم. آمریکا فقط به فکر استعمار کشورهاست و نه چیز دیگه.
رابطه ما با آمریکا در طول تاریخ همیشه یک طرفه بوده است. آنها همه چیز را برای خودشان می‌خواهند و نه چیز دیگر.
اتفاقات سال‌های اخیر به ویژه موضوع مربوط به جنگنده کاهان باعث شده تا در ترکیه فشار افکار عمومی برای بازنگری شکل روابط ترکیه با آمریکا افزایش پیدا کنه. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
آقای جعفری و خبرهای ورزشی امروز.
سلام، روزتون بخیر. مسابقات جهانی پارادو و میدانی با 3 مدال رنگارنگ برای ورزشکاران ایرانی ادامه یافت. در روز 4 مسابقات قهرمانی جهان در هند برای تیم پارادو و میدانی ایران، امیر حسین علیپور و مهدی اولاد در ماده پرتاب وزنه نابینایان و کم بینایان به ترتیب طلا و نقره گرفتند. الهام صالحی در پرتاب وزنه بر سکوی 3 جهان ایستاد. گیتی پسند با پیروزی در ال کلاسیکوی فوتسال ایران به هفته ها صدر نشینی مثل سونگون در جدول پایان داد. در آخرین و حساسترین بازی هفته 10 لیگ برتر فوتسال، تیم گیتی پسند در تبریز 6-4 میزبانش مثل سونگون رو شکست داد و با 27 امتیاز صدر نشین شد. مس هم با 25 امتیاز بر پله دوم جدول ایستاد. تیم استقلال ایران امشب در هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا برابر المحرق بحرین سفرایی می‌کنه. این بازی ساعت 19:30 دقیقه در چارچوب گروه نخست رقابت‌ها در ورزشگاه شهدای قدس آغاز میشه. در دو بازی باقی مونده از هفته دوم لیگ نخبگان آسیا هم دیشب شباب الاهلی امارات با گل دقیقه 40 سعید عزت‌اللهی 1-3 میزبانش الاتحاد عربستان رو شکست داد و مساف از صد قطر با شارجه امارات 1-1 مساوی به پایان رسید. لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با شکست لیورپول و پیروزی سایر مدعیان ادامه یافت. در هفته دوم از دور گروهی رقابت‌ها رئال مادرید با 5 غیرت قزاقستان رو در هم کوبید. لیورپول با 1 نتیجه رو به گالاتاسرای واگذار کرد. اینتر 3-0 اسلاویا پراگ رو از پیش رو برداشت. مارسی 4-0 بر آژاکس غلبه کرد. بایرن مونیخ 5-1 مقابل پافوس قبرس پیروز شد. اتلتیکو مادرید 5-1 بر آینتراخت فرانکفورت پیروز شد. چلسی با 1 از صد بنفیکا گذشت و آتالانتا 2-1 کلوب بروژ رو برد. لیگ دسته اول فوتبال با تداوم صدرنشینی هوادار تهران ادامه یافت و نساجی بازی بزرگ هفته رو به سود خودش به پایان رسوند. در روز اول از هفته ششم رقابت‌ها تیم هوادار تهران با 1 فرد البرز رو شکست داد و با 14 امتیاز در صدر جدول باقی موند. نساجی مازندران 2-1 میزبانش سایپای تهران را از پیش رو برداشت و با 14 امتیاز و تفاضل گل کمتر در پله دوم جدول ایستاد و به سطح کرمانشاه با برد 2-1 مقابل نیروی زمینی 11 امتیازی شد و در رده سوم جدول جای گرفت. در دیگر بازی ها هم مثل کرمان 2-1 داماش گیلان رو برد، نود ارومیه 2-0 مثل سنگون را از پیش رو برداشت، شهرداری نوشهر 2-1 نفت و گاز گچساران رو شکست داد، پارس جنوبی جم 1-0 مقابل آریوی اسلامشهر پیروز شد و دیدار صنعت نفت آبادان با شناورسازی قشم 1-1 و پالایش نفت بندرعباس با مس شهر بابک بدون گل مساوی به پایان رسید. ممنون از توجهتون.
به مناسبت هفته گردشگری، سمینار خراسان تمدنی مقاصد گردشگری و تحول پایدار در مشهد مقدس برگزار شد.
خراسان بزرگ گرچه سالهاست که به سه استان تفکیک شده، اما هنوز هم با گنجینه ای از آثار تاریخی، جاذبه های طبیعی چشم نواز و میراث معنوی غنی، چکیده ای از فرهنگ، هنر و تاریخ ایران اسلامی است. به همین منظور و با هدف گفتمانسازی در حوزه جذب گردشگر، سمینار خراسان تمدنی مقاصد گردشگری و تحول پایدار برگزار شد. جواد براتی، رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی:
گردشگری بایستی به صورت پایدار و بهره برداری پایدار برای نسل‌های آیندهمون حفظشون بکنیم، جاذبه‌ها رو نگه داریم. این برنامه‌ها کمک می‌کنه که بتونیم گفتمان پایداری رو در حوزه گردشگری ترویجش بدیم.
معاون بین‌الملل دیپلماسی عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم گفت با معرفی ظرفیت‌های گردشگری در حوزه‌های مختلف به دنبال افزایش حضور گردشگران در ایران هستیم. حجت الله ایوبی، معاون بین‌الملل دیپلماسی عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
تفاهم‌نامه‌های فراوانی امضا شده. ما الان واقعا کشور به کشور راه افتادیم و داریم موانع رفت و آمد رو از جمله به استان خراسان رضوی و به مشهد مقدس داریم شناسایی می‌کنیم. از نحوه ورود، ویزاها، ارجوت که مشکلاتی که زائران در اینجا دارن، به ویژه مشهد هم برامون فوق‌العاده است.
در حال حاضر خراسان رضوی با ثبت بیش از 2263 اثر تاریخی در رتبه خواست ثبت آثار تاریخی کشور قرار دارد.
در این سمینار یک روزه 150 نفر از فعالان حوزه گردشگری از بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی حضور داشتند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
تقویت بارش‌ها در استان‌های شمالی کشور. سازمان هواشناسی برای شمال غرب، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی رگبار پراکنده پیش بینی کرد. بارش‌ها در گیلان و مازندران شدت بیشتری خواهد داشت. هم اکنون گفتگو می‌کنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. حضور شما سلام می‌کنم خانم رفیعی. از اوضاع جوی کشور برای شنونده‌هامون بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم گنجی عزیز. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. صبح چهارشنبه همگی به خیر باشه. خدمتتون عرض کنم که در حال حاضر گزارش بارندگی رو از روبسر، کیاشهر، همینطور در رشت، فرودگاه رشت داریم. امروز با توجه به اینکه جریانات شمالی بر روی دریای خزر تقویت خواهد شد، همچنان در گیلان، مازندران، گلستان، حتی شرق اردبیل، مناطقی از خراسان شمالی و ارتفاعات البرز، بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهد داد. ضمن اینکه در شمال آذربایجان های شرقی و غربی، همینطور در زنجان و قزوین هم گاهی رگبار پراکنده امروز خواهیم داشت و در شرق و شمال شرق کشور، دامنه های جنوبی البرز، سرعت وزش باد افزایش خواهد داشت و در برخی مناطق، حالا به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، در منطقه زابل همراه با گرد و خاک و سبب کاهش کیفیت هوا هم خواهد شد و فردا پنجشنبه بارش ها در شرق اردبیل و استان های ساحلی خزر و ارتفاعات خراسان شمالی به شکل پراکنده ادامه خواهد یافت. روز جمعه هم انتظار داریم که در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار و آرام داشته باشیم و روز شنبه فقط در شرق سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز شرقی و خراسان شمالی و همینطور ارتفاعات شمال خراسان رضوی رگبار پراکنده رخ میده. از نظر شرایط دمایی در نوار شمالی کشور به ویژه سواحل دریای خزر امروز و فردا کاهش نسبی دما رخ میده و مجددا روزهای جمعه تا یک شنبه این مناطق افزایش دما رو خواهند داشت. آب‌های دریای خزر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مواج و متلاطم خواهد بود و آب‌های جنوبی کشور، خلیج فارس و تنگه هرمز هم برای سه روز آینده همین شرایط جوی رو خواهند داشت و تهران هم امروز گاهی افزایش باد خواهد داشت و وزش باد شدید خواهد بود. بیشن دمای امروز تهران 31 درجه بالای صفر مثل دیروز پیش بینی شده و کمین دما هم امروز به 17 درجه بالای صفر رسید و خنک‌ترین یعنی در واقع دیگه میشه گفت سردترین منطقه در کشور هم باورشانی امروز صبح در استان کردستان گزارش شد با دمای 1 درجه بالای صفر و دهگلان، بلداجی و شهر کرد هم دمای 2 درجه بالای صفر امروز کسب کرد.
بله بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار همگی.
از آن ظهر به وقت تهران ساعت 11 و 54 دقیقه است. بخش بعدی خبر رأس ساعت 11. خدا نگهدار.
بشنویم.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
خداوند مهربان آفریننده آگاهی و دانش. سلام دخترها، پسرها، پدر مادرها، خیلی خیلی خوش آمدید. اینجا جاییه برای آرامش ذهن شما، گزینه 1. من خاطریش هستم همراه با آقای علیرضا که در بندسری مشاور امور تحصیلی از دانشگاه امیرکبیر فارغ التحصیل شدن، 15 سال سابقه مشاوره دارن و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000. درود بر شما آقای که در بندسری، خیلی خوش آمدید.
منم خدای مهربان، منم عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارج عزیز.
زنده باشید.
سلام میکنم به اولیای گرامی، دانش آموزای خوب کشورم، نهمی‌ها، دهمی‌ها، یازدهمی‌ها و کنکوری‌های 1405. شروع سال تحصیلی رو بهتون تبریک میگم بچه‌ها مجددن و امیدوارم که یک سال تحصیلی فوق‌العاده داشته باشید. ما هم تو این برنامه کمکتون بکنیم که امسال برای شما بهتر بگذره.
ان شاء الله.
چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه 1 هدف در دستان شماست.
سوال اول خیلی سوال جالبی بود برای من. اول یه خورده چند بار خوندمش تا متوجه شدم منظورشون چیه، اما به نظرم این خیلی مهمه. دوستی برای ما پیامک فرستاده، گفته که من این سوالو دارم از شما. اونایی که رتبه های مجموعه شما هستن، اصلا کنکور رتبه آوردن و پزشکی قبول شدن، خودشون پدر مادرشون حتما پزشک بودن، چون من از هر کی میپرسم میگن چون والدینمون پزشک نیستن ما هم قبول نمیشیم.
ابداً این همچین چیزی نبوده. سوالشون اینه که آقا هر کی پدر مادرش پزشک نیست پسرش دخترش پزشک قبول نمیشه. نه ابداً. ببینید در رتبه های تک رقمی امسال 80 درصدشون پدر و مادر کارمند بودن در بهترین حالت و شرایط درآمدی خانواده بسیار متوسط بوده. میخوام بگم بچه ها اصلا ذهنتون روی این نره که اگر قراره من در کنکور سراسری درخششی داشته باشم باید قبلش پدر مادر من تحصیل کرده و ثروتمند باشن. نه، با احترام به همه شغلها و همه عزیزان، ما خیلی از دانش آموزامون که بهترین رتبه ها رو به دست آوردن خیلی از اوقات سواد پدر و مادر به دیپلم هم نمیرسیده. بعدش تو خواهم ادامه بدم. بنابراین میخوام بگم چیزی که مهمه خود شما هستین، نگرش شماست، برنامه ریزی شماست، انتخاب های شماست، جدیت شماست. ما دانش آموز وقتی میاد یک برنامه رو بهش میدیم، شروع میکنه با اون برنامه درس خوندن که متناسب با ضعف و قوت خودشه، بهترین کلاس ها، آزمون ها، مشاوره ها در اختیارش هست و اگر تلاش بکنه رتبه میشه، به مانند بسیاری از بچه ها که از سامیای منطقه 3 بودن، پدر مادر بسیار ساده ای داشتن. میخوام که این ذهنیت ها رو از خودتون دور کنید. رتبه شدن ابداً به این چیزها وابسته نیست. شاید یه سری جا خب شرایط مالی بهتر بتونه به کمک کنه.
بله.
ولی اینکه چون پدرم پزشکی قبول نشده من اصلا همچین چیزی
نیست. چون پدرم مهندسه من باید مهندسی قبول
شم. اصلا رتبه که سال پیش نه پدرشون نه مادرشون پزشک نبودن. رتبه که کنکور تجربی شده. اگر بخوای این شکلی نگاه بکنی کار در نمیاد. خودتون رو بچسبید بچه‌ها، خودتون رو.
خب اینایی که میخوان رتبه‌های برتر رو کسب بکنن.
بله.
دانش آموزایی که براشون مهمه راهشون و نوع طی کردن این مسیر باید چجوری باشه؟ چطوری باید در ارتباط باشن با شما؟
ما کنار بچه‌ها هستیم، پدر مادر